رقم حیرت آوری محسوب می شده در عهد ناصری، خصوصا که اعتماد السلطنه هم برای خودش کسی بوده مثل این پلنگ مازندرانی که ارج و قربی داشته زمانی و شاید به تیر تفنگ رحیم کنکن گرفتار شده. اما رحیم کنکن که به قول همون خاطر نویس ها روی صورتش پر از جای قمه بود و حتی به دستور پدر همین اعتماد السلطنه گوشش رو هم بریده بودن، بعد از عزل میرزا آقا خان نوری جز به مصادرچی های اموال میشه و دیگه پولی به جیب میزنه که حتی جیب شاه رو هم چشم شاه رو هم کور میکنه. بعد هم شروع میکنه به نزول دادن این پول و دیگه منفور خلایق میشه. حالا تو بگو این پول از گلوی خودش و خانوادش پایین میره؟ نه، این مرد خسیس جوری خانوادش رو در سختی نگه میداره که همه مردم شهر اون رو برای خسیسی و گدایی مثال میزنن، در حدی که حتی حاضر نبوده توی خونش نوکری داشته باشه یا حتی سوار اسبی بشه و اغلب با پاروپوره ترین لباس ها و گاهی حتی با شتر پیری توی شهر گردش میکرده و مسخره خلایق بوده و دست آخر هم با اون همه پول از خسیسی و هرس مریض و دیوانه میشه. تازه وقتی که میمیره و سرش رو میذاره روی سنگ لحدش، با وجود صدها هزار تومن پولی که همون اعتماد السلطنه میگه که همه بهش چشم داشتن، هیچ کس آرزو نمی کرده جای او باشه، چون بیشتر پول و ثروتش رو هم به گفته همین خاطر نویس امیر نظام میگیره و تحویل خزانه میده و در نتیجه چیزی هم به اون بچه های بدبختش نمیرسه که نمیرسه. حالا اینا چه ربطی به عکس پلنگ مرده داره؟ هیچی. یه نفر با رندی یه جایی کنار اون عکس نوشته بوده: گهی پشت به زین و گهی زین به پشت. و این قصه همون گردش چرخ روزگاره که بالاخره بهرام گور رو هم در گور میبره. بالا رفتیم، ماست بود، از قضا قصه امشب ما راست بود.
از نوک مزانی زنی تیرم کن، تیرم کن، تیرم کن، دمه اشخت مرا از خواهکن، خواهکن، خواهکن. از نوک مزانی زنی تیرم کن، تیرم کن، تیرم کن، دمه اشخت مرا از خواهکن، خواهکن، خواهکن. مزدور میزنی تیرم سن تیرم سن تیرم سن و مهشبت مرا از خواهشم 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 از نوک مزدور میزنی تیرم سن تیرم سن تیرم سن و مهشبت مرا از خواهشم 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 میزنی یار چرا میکشی یار تو با نابک مجدان همه خلق جهان دا همه پیر و جوان بده همه پیر و جوان را
به به روح آقای نادر گلچین هم شاد این ترانه که همیشه زنده است. برمیگردیم دوباره به گفتگو با آقای علیرضا شیری که داریم درباره حال و هوای این روزها صحبت میکنیم. آقای شیری، با وجود همه مشکلاتی که هست تو بخش اول هم بهش اشاره کردیم، به هر حال خیلی از گرفتاری ها و ماجرای لنگرها که گفتید که خب کمتر هستن، ولی بازم در همین شرایط ما میبینیم که آدم هایی میتونن خودشون رو سرپا نگه دارن. آدم هایی میتونن به فکر جامعه باشن. همین فداکاری بی نظیر پزشکان ما، همین کمک هایی که خیلی ها از دل جامعه کمک کردن به هموطنان گرفتارشون در این روزها. اما پرسش من اینه که ما چرا برای این کمک کردن ها منتظر مشکلات میمونیم و این یک جریان جاری در زندگی ما نیست؟ این یک پرسشمه. پرسش دومم میپرسم که اگه خواستین دوتاش رو همزمان با هم پاسخ بدید، در این شرایط این آدم هایی که میبینیم حالشون خوبه، وقتی میگم حالشون خوبه منظورم این نیست که پول دارن یا وضع اقتصادشون خوبه و اینا، همین آدم های معمولی شبیه ما، بعضیشون حالشون بهتر از بعضی های دیگه است، اونا چی کار میکنن؟
خیلی بحث درستی دیگه. یعنی اتفاقا من میگم به جایی که جمله از من نیست، کاش که از من بود ولی میگمش که به جایی که بشینیم هی به تاریکی فوش بدیم، واقعا یه سری هستن که شمع روشن میکنن. یعنی من الان خاطرم میادش تو تمام اتفاقاتی که تو این چند سال اخیر به حال میافتاد به لحاظ ملی، ماها دلمون میسوخت، اذیت میشدیم. اون کشتی سانچی بودش، نمیدونم پلاسکو بودش، زلزله سر پل بودش، و من به خاطر حال نوع کارم خیلی حضور تو این بحثا دارم. من میدیدم که واقعا یه سری هستن که پاکار ایستادن و دارن کمک میکنن تو همین ماجرای کرونا. این نوع ذهنیت، این مایندتی که باعث میشه این آدمه در واقع به جایی که نقناله بزنه و نقش قربانی بگیره، وامیسته وسط و جهادگونه، بگم چجوری بگم، یه واژه‌ای که شامل همین آدم بشه، وامیسته تا مسئله حل بشه، به جایی که بشینه تحلیل کنه. میبینی پا میشه مثلا میره چه میدونم تو منطقه سیرزده آقلاشون میکنه کار کردن که به مردم کمک کنه. اون چه ذهنیتیه؟ این ذهنیت همونیه که میگه ببین بنی آدم اعضای یک پیکرند. یعنی پیش خودش فهم میکنه که من اگه الان بنا باشه کاری نکنم دیگه کی میخوام یه کاری انجام بدم؟ خب معطل نمیشه، اتفاقی بیفته. جواب سوال اولتون رو بگم، چون اساسا فکر نمیکنه که فردا روزی باشه که این سر حال باشه و این جایگاهو داشته باشه بتونه کمک کنه. من اسمشو میخوام یکم کلمه پرتمطراق بگم ولی توضیح میدم، مرگ اندیشیش پویاه، میدونه که فرداش از فرصت نباشه، امروز رو غنی زندگی میکنه. بعدم کمک کردن، آقای زابتیان، حال خود آدمو خیلی خوب میکنه.
بله،
خود آدم احساس میکنه بابا من یه تأثیری تو این عالم دارم. تو این اتفاق اخیر اتفاقا اگر من میگم که مردم مثل ناامید شدن، یه سری هم اتفاقا پرفروختر دارن به مردم حس خوب میدن، وامیستن، خودشون درست کمک میکنن، تو صنف خودشون خدمات خوب میدن. میدونه الان شاید اتومبیل خریدن آسون نباشه، وقتی میری تعمیرگاهش نه آقا خیلی موقعیت عجیب غریب نداره، نمیدونم دو دهنه نمیدونم 400 متری تو منطقه خوبم گاراژش نیست، ولی نگاه میکنه ماشین تو رو، میدونه که بعضیا گفتن آقا بعد موتور فلان شه، نگاهت میکنه میگه بذار من نگاه بزنم. بعد میگه ای چون برای خود من پیش اومد هفته پیش، میگه ای این پیچو اشتباه زدن این صدا رو میده. خب در حالی که مثلا شاید میخواستن هزینه زیادی از من گرفته بشه، همون در همون زمان آدمایی هستن که راهزن امیدن، در یه سری آدم ها هستن که نه آقا چراغ امید روشن میکنن، بعدم بهش میگه آقا این چقدر میشه، میگه آقا چیزی نمیشه، اصلا من فقط یه نگاه کردم یه پیچ اشتباه دیگه بردم، برو مثلا به کارت برس. بعد تو وقتی بلند میشه اونجا میگه که پس آدمایی هستن که قشنگ کار میکنن، پس منم جرئت میکنم قشنگ کار میکنم. معاملی هم تو کار نیستا، یعنی اون یارو هم نیومده اگر دست منو گرفته مشکل منو حل کرده، مشکل بچه منو حل کرده، پیش خودش گفته باشه که خدایا تو هم بیا مشکل من حل کن، اصلا پیش خودش میگه اگه من نکنم کی بکنه.
بعد یه چیز دیگر هم هست که حالا من درس جواب میدم پیش شما که ما کمتر بهش توجه میکنیم، این که گاهی وقتها ما کار خوبی میکنیم و انتظار داریم که کار خوبی که برای دیگری میکنیم جبران بشه و اون آدم هم برای ما کار خوبی بکنه. در صورتی که وقتی ما داریم کار خوبی میکنیم چگالی خوبی رو داریم در جهان افزایش میدیم و این وقتی چگالی خوبی در جهان غلظتش بیشتر میشه، افزایش میابه، این بالاخره یه جایی به خود ما برمیگرد، یعنی در جهان بهتری زندگی میکنیم. حتی این جهان اگر محلمون باشه، اگر حتی خانوادمون باشه، فامیلمون باشه، یعنی گاهی وقتا برای داییمون یک کاری میکنه، برای دایی واسه هیچ کاری نکرد، مهم نیست، عموه یک کاری میکنه، درست این استنباط من یا نه؟
ببین همون چیزی که خودتون گفتید دیگه، اون آدمی که به اون نگاه رسیده، اون سفر اون زندگی رو طی کرده، به اون نگاه رسیده. عمده آدما نگاهشون نگاهی که تونیکی میکنه در دجله انداز که ایزد در بیابان دهد باز، اما یه سری آدما اساسا خودشون اونجوری تعریف نکردن، اونا به درجه ای از زیست و آگاهی رسیدن که میگه اصلا من نمیندازم که یه جای دیگه به برمیگرده، من اصلا من نندازم که به اندازه، به خاطر نفس این کار انجام میده. این حتی این فکرم نمیکنه که من تو این دنیا بمونم که اون چگالی خیر یه جای دیگه ادراکش کنم. اون میگه اصلا خدای تو من آفریدی، چشم دادی، گوش دادی، عقل. یه داستانی میخوندم، یه دونه بازیگر مشهور خیلی، حالا الان میگن سلبریتی، در حوزه ورزش، یه خانومی میره توی پارکینگ اون استادیوم، بهش میگه که میدونم از کدوم کتاب خوندم، از کتاب غذای روح این داستانو خوندم، مال جک کنفیلده. میره بهش میگه که من بچه‌م اینجوریه، فلان مریض، این حرفا، مثلا کمک من بکن. اونم میگه مشکلش چیه؟ آره کمکی بهش میکنه، نمیدونم یه انقدر دلار بهش کمک میکنه. رفیقش میره بهش میگه که ببین اصلا تو گول خوردی، این خیلی هم سالم، این خانم کارش اینه میتیقه. جواب این آدمو گوش کنید، میگه چه خوب که بچه مریض نیست. این اصلا نگاهش این نیستش که مثلا هزار دور جیبش رفته، این مسئله یارونی که بچه سالمه، خوشحالم که مثلا بچه سالمه، این اصلا نگاهش کسب و کار نیست، یعنی کاسبی نیستش. خب منتها باید آدمه این رو زندگی کرده باشه. خیلی از آدم ها هستن که اتفاقا میخوام میگم کار خوب میکنه، مثلا نگاه کنید تو تاریخ خودمون، قائم مقام فرهانی.
بله.
خب قائم مقام فرهانی میادش در اهدام ترکمانچای، زمانی که ارتش تزاری میادش داخل کشور، مثلا تا هولوش دشت قزوین میاد، خب از بالا تفلیس میاد تا پایین، وامیسه تنظیم میکنه، یک قرارداد بسیار دقیق تنظیم میکنه که باعث میشه که ارتش تزاری به مصالحه تن بده و تا رودخانه ارس عقب نشینی بکنه. خب هنوز که هنوز خیلی از ماهایی که شاید فرصت نکردیم اون پروسه رو بخونیم، میگیم عهدنامه ننگین ترکمانچای این حرفا، ولی واقعش اینه. و قائم مقام اتفاقا خیلی هم ارج و قرب ندید دیگه، خب در تاریخ ما، اما چیزی از به نظر من درستکاری این مرد در تاریخ ما کم نشده. خیلی از پیشوایان ما کسایی بودن که در دوران خودشون فهمیده نشدن، اساسا سوالایی که ازشون میشد اصلا سوالای بیخودی بودش. اگر بخوایم اینجوری فکر کنیم که اون آدمه بگه آقا من مثلا چه میدونم امیرالمومنین بودم، برای شما هم این کارا کردم، شما هم این کارا من کردید، نگاه میکنه اصلا نگاهش این نیست، اصلا مسئلهش این نیست. خب این آقای مولوی، اینو بگم دیگه چونم گرم نشه، این آقای مولوی در دوران خودش یه بیت داره تو اون 26000 بیت مثنوی، میگه هین ببین که ناطق جو میکند تا به قرنی بعد ما آبی رسد. اصلا نگاهش این بوده اگه من دارم اینجا یک خرد، یک اندیشه، یک چیزی دارم در اختیار مردمم، تمدنم و این دنیا قرار میدم، اصلا بناست قرنها بعد برسه به دست خیلیا که من و شما در یه همچین جمعه شب نازنینی بشینیم و اینو بگیم و مثلا حالمون اطراگین بشه.
خب؟ بله، همین چراغ خرد که الان روشنه محصول حضور همین آدم هاست که به قول شما در دوران خودشون لنگرهایی بودن،
اصلا شاگرداشون سعی می‌انداختن بهشون. ولی عملا یه کاری کرده که میبینید که تو هر تمدنی میری وقتی صحبت مولوی یا به قول خودشون رومی میشه اصلا با یه احترامی نگات میکنن، میگن آقا چقدر جالب، چقدر خوب که شما مال این تمدن، فخر ماست. خودش نمیدونه سال 7 که داره فخر یه تمدن میشه.
بله بسیار خوب. خب یه ترانه میشنویم، حالا هوایی عوض میکنیم. چه ترانه میخواییم بشنویم؟ به 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 قبیله لیلی، زنده یاد عباس مهربان.
تو از قبیله لیلی، من از قبیله مجنون، تو از سپیده و نوری، من از شقایق پرخون، تو از قبیله دریا، من از نژاد کبیر، همیشه تشنه و غمگین، همیشه بی‌تو اسیرم، همیشه بی‌تو اسیرم. تو از قبیله لیلی، من از قبیله مجنون.
از جایی به بعد رویا برای ما جان گرفت در یک قاب عریض، یک قاب عریض نقره‌ای و اعجاب انگیز. گاو را دیدیم و به فکر فرو رفتیم، نکند آنچه خیال می کردیم آواز خواندن است، ماخت کشیدن بوده. فکرمان نهال بود و بعد درخت شد با کمال الملک، بار گرفت با هامون و سوالات بی پایانش با لیلا و معصومیتی که هرگز از داستانهای ایرانی نمرد، شکوفه کرد با روسری آبی و روح رنگارنگ زنانش با شهر زیبا و خستگی‌ها و دستهای خالیش، میوه داد با ماهی و گربه و یک نفس حرف زدنش با سرخ پوست و سکوت رندانش. ما زیر پوست شهر قصه ها را دوره کردیم و ترسیدیم، تردید کردیم، ترسیم کردیم آنچرا که می گفتند مال دنیای شما نیست. زندگی را آموختیم روی صندلی های ساکت بی صدا، در خانه هایی که مهتابی را خاموش می کردیم تا احساس هنر هفتم را بسازیم و لذت بزرگی به نام سینما با تمام آدمکایش که ما را گریاندند و خنداندند. روز ملی سینمای ایران مبارک باد.
یه دفعه تلکی عاشق شد و گم شد دلکش، گم که نه انگاری که کنده شد اصلا کلکش، کمتر از یه قرقره با آسمون فاصله داشت که یه حبت بیاری زد به نخ باد بادکه. یه دفعه فلکی آشه شد و گم شد دلکش، گم که نه انگاری که کنده شد اصلا کلکش. پره گریه بود ولی خنده امونش نمیداد، انگاری گریه میداد یواشکی قلقلکش. خنده هاش دیدنی بود اما از اون دیدنی تر، ابر چشماش بود و اون بارونک نم نمکش. یه دفعه تفلکی آشه شد و گم شد دلکش، گم که نه انگاری که کنده شد اصلا کلکش. چاره ای نداشت به جز شاعری وقتی که می دید شب و روز تازه می شه قصه ی زخم و نمکش. شعراشو ترانه کرد تا که همش غم نباشه، حیف که غیر غم بلد نیست بزنه نیلابکه. یه دفعه تفلکی آشه شد و گم شد دلکه، گم که نه انگاری که کنده شد اصلا کلکش.
خیلی خب آقای بهرام پاییز از کنده شدن کلک میگفتن، ما هم یه کلک بحث رو بکنیم آقای شیری. میدونین اصلا کلک کندن یعنی کلک یه چیز بکنین از کجا میاد؟
نه
نشدین تا حالا؟
نه
قبلنا خب توی منطقه مثلا کولی ها می اومدن مستقر می شدن و کسایی که ساکن اون منطقه بودن از حضور کولی ها خیلی خوشحال نبودن. کولی ها شغلشون این بود که سیخ کباب و نمیدونم این چیزا درست می کردن، چیزای فلزی خیلی ساده، و این رو روی یک چیز اجاق مانندی درست، کوره مانندی درست میکردن که بهش میگفتن کلک. و وقتی میخواستن که کولی ها رو از یه منطقه بیرون بکنن میگفتن آخه خیلی باشون جنگ و دعوا نکنین، کلکشون رو بکنین بندازین دور، خودشون میرن. وقتی شریان اقتصادیشون در واقع قطع بشه خودشون از اونجا میرن. و این اصطلاح کلک کسی رو کندن از همون موقع
این شریانش رو ببرد. خوب مرسی.
آره حالا ما شریان بحث امشب رو نبریم ولی
خودمون میریم و شریان اقتصادی اون رو
قربان. خیلی وقت قد شد عرضم به حضور شما که چی کار کنیم حالمون بهتر بشه با همه مشکلاتی که این روزها داریم.
تمام راه که میمدم اینجا پیش خودم میگفتم که از من این سوال میپرسه منم اینو بگم. و نپرسیدی اولش خدا رو شکر پرسیدی من. یکی این که این چیزی که به عقل من میرسه 46 سال خودم گرفتم، اولین کاری که بکنیم چیزهایی که راهزنی میکنه از حال خوبمون رو کمش کنیم اونقدی که میتونیم.
مثل چی؟
اگه من ظرفیت خوندن اخبار یا ندارم که واقعی قبلنم بوده ولی الان به خاطر شرایط رسانه بیشتر دیده میشه، خب خودمو در معرض این اخبار قرار ندم. یکی گفت این سر را مانند کپ در برفرو کردن نیست، میگم نه، این نگاه واقع بینانه به ظرفیت خیشتنه.
بله.
اخبار میادش اینجوری کرده اونجوری کرده، این برده این خورده، این به این این آسیبو زده. خب من خودم به خاطر کارم در معرض این اخبار قرارم، یه جا دیگه استاپ میکنم، یه جا ترمز میگیرم، چون دیگه نمیکشم. آدم باید آقا نگاه به خودش بکنه چقدر گنجایش داره.
خب این بی‌تفاوتی نیست؟
نه، این مسئولان اقدام، اتفاقا میخوام بگم وقتی از حد تحملم بگذره، واکنش مغز اینه که منو یه مرتبه دوچار یک بی‌تفاوتی مطلق میکنه، دیگه مغزم نمیتونه پردازش بکنه، دیگه هیچ کاری نمیکنم. اما اگه به میزان ظرفیتم باشه در اون مورد، مثلا فرض من مسئله دارم درباره کودکان کار، خب
بل.
دوست دارم در این مورد کمک بکنم، من مسئله دارم درباره مثلا محیط زیست. خب اگه بنا باشه انقدر زیاد بشه حجم اون اخبار که دیگه من میگم من هیچ غلطی نمیتونم بکنم، خب همون یه ذره کاری هم که میکردم دیگه احساس ناامیدی بهم دست میده. یکی اینه. دو، یه سری آدم ها
چند تاست؟
چند وقت دارم؟
سه دقیقه.
یکی دو تا میگم اونایی که تجربهش کردن،
خواستم بگم که بتونیم مدیریت کنیم وقت.
دو، من فکر میکنم یه سری آدم ها کارشون اینه، یه سری آدم ها اصلا راه زنن.
بله.
یعنی میاد ببین اصلا دوستت هم داره ولی شروع میکنه یه مقایسه هایی کردن، یه سوالایی کردن، حظ تو منقوص میکنه، اصلا داره لذتی از یه چیزی میبره، یه دلخوشی داره، اون ازت میگیره. بعدن اصلا مسئله تو نیست، مسئله خودشه، مسئلهشو برای تو میذاره، میره و تو موندی و سوال اون آدم، کاری هم نمیتونی براش بکنی، خودش هم برای خودش کار نمیتونه بکنه. پس یه سری آدم ها اصلا دوربرمون که اینا میان و یه سری حرفا میزنن، نمیگم بذاریمشون کنار، بهشون بگیم فلانی ما با هم هستیم، این همه چیزای خوب، بعضی چیزا رو با من در میون نذار، من نمیتونم کمکی بهت بکنم،
بس
از آدم متخصص برو کمک. سوم من فکر میکنم ما خیلی خوبه که داستان موفقیت و عبور آدم ها از بحران ها رو هم بخونیم.
بس.
یعنی کلی آدم بودن که گرفتاری شدید داشتن و عبور کردن، چه مال تمدن خودمون، شهر و دیار خودمون، چه اصلا به لحاظ جهانی. خیلی آدم، من کتاب میخوندم، مال نمیدونم چند قرن قبله، اسمش هم همچین پرتمطارق بود، الفرج بعد از شده، یعنی گشایش بعد از فشار در زندگی. خب بس. چرا خانش اینا به ما کمک میکنه؟ برای اینکه ما باید لنگر بسازیم درون خودمون. یعنی ما باید احساس کنیم بله آقا منم شاید دو تام کاری کنم. چهارمین چیزی که من بهم کمک کرد این بود که آقای علیرضا خان تعریف تو از زندگی چیه؟ تو تعریفی که تو از زندگی میکنی جایگاه شکست کجاست؟ خب میشه پیروز شد بدون شکست؟ بعضی شکست براشون یه برداشت فاجعه آور داره. من کم کم به این نتیجه رسیدم که شکستا رو میشه بخششو حل کرد آقا. بخشش هم هضم کنم، سهم خودم رو ببینم که دفعه بعد نترسم یه گام بردارم. من میبینم آدم ورشکستگی مالی پیدا میکنه، من که نگاه میکنم میفهمم چجوری این کار کرده، اعتماد بی خود کرده، حساب کتاب عجیب غریب کرده، اصلا حسابدار نداشته، همینجور الله بختگی رفته یه کاری کرده. بعد بهش میگم عزیز من کسب و کار خوبه ولی امید باید بخردانه باشه نه نابخردانه. اینم گوش نمیکنه، میگه ای آقای دکتر فلان فلان، این حوصله نداره شکستش رو تحلیل کنه. و آدمای بی حوصله به نظرم دنیا باهاشون رفتار خیلی محترمانه نداره.
خیلی خب، تا ما رو محکوم به شکست نکردند از اتاق فرمان که چرا رفتید روی زمان لازم و بعد خبرهای ساعت 23 رو بشنویم. از شما خدافظی میکنم، از شما خدافظی میکنم که در این پنجشنبه جمعه هم با ما بودید. من منصور ضابطی این برنامه رو از رادیو تهران براتون اجرا کردم. تا دیدار دیگر، شب بخیر.
ساعت 23 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.